دکتر دیو ماتیوسون، مکاشفه، سخنرانی 26. مکاشفه 20، بستن شیطان و مقدمهای بر هزاره. 2024 دیو ماتیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو ماتیوسون هستم، در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 26 در مورد مکاشفه 20، به بند کشیدن شیطان و مقدمهای بر هزاره است. مکاشفه 20 احتمالاً شناخته شده ترین ویژگی کتاب مکاشفه را در بر دارد. اگر از کسی بپرسید که کتاب مکاشفه را با چه چیزی مرتبط می‌داند، در ادامه او در ذهن خود به مکاشفه 20 برمی‌گردد و به متن هزاره، تصویر موجود در فصل 20 از سلطنت هزار ساله فکر می‌کند. بنابراین کاری که می‌خوام انجام دهم این است که کمی در مورد فصل 20 صحبت کنم و نه تنها بر ایده خود هزاره تمرکز کنم، بلکه به کل فصل و نحوه عملکرد اون در مکاشفه نیز نگاهی بیندازم. اما کمی در مورد هزاره و راهی برای درک اون صحبت خواهیم کرد که فکر می‌کنم با بقیه کتاب و نحوه عملکرد اون سازگار باشد. فکر می‌کنم یکی از مهمترین اصول برای درک این بخش با شروع از فصل 20 این است که دیدیم فصل 19 و آیه 11 بخش جدیدی را در کتاب آغاز می‌کنند، بخشی که از سال 1911 تا فصل 21 و آیه 8 را در بر می‌گیرد. گفتیم که فصل‌های 17 و 18 در چند آیه اول فصل 19 و سپس فصل ساعت 21:09 دقیقه تا ساعت 22:05 دقیقه دو بخش جفتی هستند که بابل فاحشه و روم اورشلیم جدید را مقایسه و به ویژه در تضاد قرار می دهند. سپس در این بین این بخش شامل 19 آیه 11 تا 21 آیه 8 است که از تصاویر مختلفی برای به تصویر کشیدن و تفسیر معنای آمدن دوم مسیح استفاده می کند. بنابراین با فصل 19 و آیه 11 فکر می کنم در پایان تاریخ هستیم. ما در زمان ظهور مجدد مسیح هستیم و کل آن بخش صحنه‌های متنوعی را به تصویر می‌کشد که توصیف می‌کند چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی مسیح در زمان ظهور مجددش به زمین باز می‌گردد. بنابراین نکته مهم این است که فصل 20 باید در پرتو این مجموعه وسیع‌تر از رویدادها دیده شود. من فکر می‌کنم آنچه در فصل 20 و همچنین از فصل‌های 19 و 11 تا پایان فصل 20 خواهیم دید، احتمالاً یک بار دیگر مجموعی از رویدادها یا صحنه‌هایی را منتقل می‌کند که تقریباً همون رویداد را توصیف می‌کنند. یعنی نباید لزوماً 19 تا 20 را به عنوان مجموعی از وقایعی که به ترتیب زمانی رخ خواهند داد، در نظر گرفت. اما به یاد داشته باشید، یوحنا رویای خود را با عبارت سپس دیدم و بعد دیدم آغاز می‌کند. این عبارت در درجه اول به توالی رویا، توالیایی که او آن را دیده است، اشاره دارد، نه لزوماً به توالیایی که اتفاقات در آن رخ خواهند داد. بنابراین در باب 20، وقایع باب 20 را نباید لزوماً به ترتیب زمانی دقیق در نظر گرفت، بلکه باید از دیدگاه‌های مختلف یا روش‌های مختلف نگاه به آنچه هنگام بازگشت عیسی مسیح اتفاق می‌افتد یا برای بررسی معنا و اهمیت آنچه هنگام بازگشت مسیح برای به کمال رساندن نقش خدا برای تاریخ رخ می‌دهد به آنها نگریست. در باب 19 و همچنین آیات 11 تا 21 می‌بینیم که مسیح به شکل نبردی باز می‌گردد که احتمالاً نشان دهنده داوری نهایی است که در آن همه مردم زمین از جمله دو وحش وحش و پیامبر دروغین از مکاشفه باب 13 داوری می شوند. اکنون در باب 20 می بینیم که در باب 20 بعدی در درجه اول مجموعی از صحنه های داوری وجود دارد. بنابراین به نظر من موضوع اصلی فصل 20 هنوز هم داوری است. در فصل 20 خواهیم دید که شیطان نیز مانند وحش داوری و ازل خواهد شد. بنابراین یکی از ویژگی های مهمی که قبلا پیشنهاد کردیم به طرز جالبی فصل‌های 19 و 20 است که دو وحش و اژدها را به ترتیب آیاتی که در فصل‌های 12 و 13 معرفی شدند داوری یا حذف می‌کند. فصل 20 سه صحنه مختلف را با هم ترکیب می‌کند که هر سه از هم جدا هستند. من دیدم که صحنه اول در سه آیه اول یافت می‌شود و همه به هم مرتبط هستند، اما صحنه اول در سه آیه اول یافت می‌شود و آن اسارت شیطان در ورطه‌ای به مدت هزار سال است. صحنه دوم در فصل 20 آیات 4 و 10 است و اون رستاخیز مقدسینی است که شهید شدند و سلطنت هزار سالشان و به دنبال آن نبرد نهایی با شیطان است. شیطان آزاد شد و جنگ نهایی را آغاز کرد. و سپس صحنه سوم و آخر در فصل 20 در آیات 11 تا 15 است و آن داوری تخت سفید بزرگ است. دو صحنه اول با اشاره به دوره هزار ساله که به آن خواهیم پرداخت به هم مرتبط هستند. و آه، کاری که میخوام قبل از بررسی هر یک از این سه صحنه در فصل 20 انجام دهم این است که اون را بخوانم، فصل 20، و با آیه اول شروع کنم. و فرشتهایی را دیدم که از آسمان پایین میآمد، کلید حاویه را داشت و زنجیر بزرگی در دست داشت. او اژدها، اون مار باستانی که همون ابلیس یا شیطان است را گرفت و او را برای هزار سال در بند کشید. او را به حاویه انداخت و آن را بر او قفل و مهر کرد تا دیگر نتواند ملتها را تا پایان هزار سال فریب دهد. و پس از آن او باید برای مدت کوتاهی آزاد شود. من تختهایی دیدم که بر آنها کسانی نشسته بودند که به آنها اختیار داوری داده شده بود. و من ارواح کسانی را دیدم که به خاطر شهادتشان برای عیسی سربریده شده بودند. و به خاطر کلام خدا، اون حیوان وحشی یا مجسمش را پرستش نکرده بودند و نشان او را بر پیشانی یا دست خود نپذیرفته بودند. آنها زنده شدند و هزار سال با مسیح سلطنت کردند. بقیه مردگان تا پایان هزار سال زنده نشدند. این رستاخیز است. خوشا به حال کسانی که در رستاخیز اول سهمی دارند. مرگ دوم بر آنها قدرتی ندارد، اما آنها کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و هزار سال با او سلطنت خواهند کرد. وقتی هزار سال تمام شود، شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد و برای فریب دادن ملتها در چهار گوشه زمین، یعنی جوج و ماجوج، بیرون خواهد رفت تا آنها را برای نبرد جمع کند. تعداد آنها مانند شنهای ساحل دریاست. آنها در پهنه زمین پیشروی کردند و اردوگاه قوم خدا، شهری که او دوست می‌دارد را محاصره کردند. اما آتش از آسمان فرود آمد و آنها را سوزاند. و ابلیس که آنها را فریب داده بود، به دریاچه سوزان گوگرد انداخته شد، جایی که وحش و پیامبر دروغین انداخته شده بودند. آنها شب و روز تا ابد عذاب خواهند کشید. آنگاه تخت سفید بزرگی دیدم و کسی را که بر آن نشسته بود. زمین و آسمان از حضور او گریختند و جایی برای آنها نبود. و مردگان را از بزرگ و کوچک دیدم که در برابر تخت ایستاده بودند و دفترها گشوده شدند. سپس دفتر دیگری، دفتر حیات، گشوده شد. مردگان بر اساس اعمالشان، همانطور که در دفترها ثبت شده بود، داوری شدند. دریا مردگانی را که در آن بودند، پس داد و مرگ و حادیث مردگانی را که در آنها بودند، پس دادند. و هر کس بر اساس آنچه انجام داده بود، داوری شد. سپس، مرگ و حادیث به دریاچه آتش افکنده شدند. دریاچه آتش، مرگ دوم است. اگر نام کسی در دفتر حیات نوشته نشده بود، به دریاچه آتش افکنده می شد. بنابراین کاری که می خواهم انجام دهم این است که به هر یک از اون سه بخش نگاهی بیندازم. اولین مورد آیات 1-3 است، رویایی که در آن شیطان به بند کشیده شده و برای مدت هزار سال به ورطهایی افکنده می شود و پس از آن برای مدت کوتاهی آزاد خواهد شد. حال دوباره به یاد بیاورید، دو جانور، جانور و پیامبر دروغین، قبلا داوری شده و به دریاچه آتش افکنده شدند. اکنون شیطان معرفی می شود و داوری او در دو مرحله انجام می شود. بخشی از پس زمینه اژدهای باب 12 است. شاید به برخی از ارتباطات آن با بابهای 12 و 13 توجه کرده باشید. اشاره به اژدها که دقیقاً مانند توصیف او در باب 12:9 است، مار باستانی نامیده می شود که همون ابلیس یا شیطان است. بنابراین اکنون همون اژدها از فصل 12 دوباره در اینجا معرفی می شود. دوباره شکل اژدها نماد هرج و مرج و شر است. و به عنوان مثال شبیه یا برگرفته از هیولاهای دریایی از متون اولیه عهد عتیق است. اکنون مرگ شیطان معرفی می شود، اما در دو مرحله جداگانه. بنابراین جالب است، شیطان به سادگی به دریاچه آتش انداخته نمی شود. داوری او در دو مرحله جداگانه معرفی می شود. اول از همه او در گودال حاویه بسته می شود و سپس دوم رها می شود و در نهایت در اواخر فصل 20 به دریاچه آتش انداخته می شود. حال که با ورطه آشنا شده ایم، دیدهاییم که ورطه یا گودال در سراسر مکاشفه، نقشی در نشان دادن خانه شیاطین، خانه موجودات شیطانی، زندان موجودات شیطانی داشته است. بنابراین ملخا در فصل 9 از آن بیرون می آیند و ملخا به وضوع با چهره های شیطانی شناخته می شوند. وحش در فصل 11 از ورطه بیرون می آید و اکنون شیطان به ورطه انداخته شده و در آن حبس می شود. بنابراین شیطان به ورطه، زندان موجودات شیطانی، بازگردانده می شود. اکنون متن با فرشتهایی آغاز می شود که با زنجیری پایین می آید و آماده است تا اژدها را بگیرد و او را ببندد. و باز هم جالب است که خدا این کار را نمی کند یا حتی عیسی این کار را نمی کند، بلکه تنها کاری که لازم است انجام دهد این است که یک فرشته این کار را انجام دهد. باز هم این نشان می دهد که هیچ دوگانه گرایی در کتاب وجود ندارد، اما خدا به عنوان حاکم مطلق به تصویر کشیده شده است و بنابراین موجودات فرشتگون او می توانند کارهایی مانند این انجام دهند، حتی شیطان را مقید کنند. ممکن است که این همون فرشته در فصل نهم آیه اول باشد که با کلید پرتگاه پایین آمد تا ملخ را بیرون بیاورد. اما چیزی که می خواهم پیشنهاد کنم این است، نه تنها ایده حبس شیطان در حاویه، بلکه رها کردن او برای بازگشت به داوری در دریاچه آتش به سوی داوری نهایی. به نظر من این داوری دوگانه یا دو مرحله های شیطان منعکس کننده یک مفهوم رایج از چگونگی داوری موجودات شیطانی از عهد عتیق و همچنین ادبیات آخرالزمانی است. بنابراین برای مثال اگر به فصل 24 کتاب اشعیا و آیات 21 و 22 اون برگردید، بخشی که به بخش‌های 24 تا 26 کتاب اشعیا می‌پردازد، اغلب آخرالزمان کوچک نامیده می‌شود. اما در روزهای 21 و 22، در آن روز، خداوند قدرت‌های آسمان و پادشاهان زمین را مجازات خواهد کرد. آنها مانند زندانیان در سیاه‌چال جمع خواهند شد. آنها در زندان محبوس خواهند شد و پس از روزهای بسیار مجازات خواهند شد. بنابراین به این دو نکته توجه کنید. اول آنها در یک زندان محبوس خواهند شد، در یک زندان قفل می شوند و سپس مدتی بعد مورد قضاوت قرار خواهند گرفت. شما می توانید زبان مشابهی را در برخی متون آخرالزمانی پیدا کنید. برای مثال در اول خنوخ فصل 10 و آیات 4 تا 6. اول خنوخ 10 و این آیه 4 است و ثانیاً خداوند به رافائل که موجودی فرشتگون است گفت دست و پای عزازیل را ببند و او را به تاریکی بینداز. و بنابراین او در بیابانی که در دودائل بود سوراخی کند و او را در آنجا انداخت. او سنگی ناهموار و تیز را روی او انداخت و صورتش را پوشاند تا نور را نبیند و در روز بزرگ داوری به آتش افکنده شود. بنابراین دوباره به این عزازیل توجه کنید که ممکن است یک رهبر شیطانی کلیدی یا حتی خود شیطان باشد که تا روز داوری به گودالی انداخته شده و با سنگ پوشیده شده است. صحنه مشابهی را در متن آخرالزمانی دیگری، دوم خنوخ و در فصل 7 می‌خوانیم و در آنجا این آیات 1 و 2 است و در آنجا من زندانیانی را تحت نظر آویزان و منتظر داوری بی حد و حصر می‌بینم و آن فرشتگان خود ظاهری از تاریکی دارند. بنابراین اکنون تصویر دیگری از موجودات فرشته‌ای در زندان محبوس و منتظر روز داوری دارید. بنابراین این داوری نهایی آنها نیست. آنها تا زمان داوری محبوس هستند. همچنین می توانید دوم پترس فصل 2 و آیه 4 را بخوانید. در دوم پترس فصل 2 و آیه 4 فکر می کنم پترس به همون تصویرسازی و همون داستان متوسل می شود به آن تکیه می کند. شاید اول پترس 3 و همچنین ارواح زندانی در آن بخش. اما دوم پترس در آیه 2 متاسفم فصل 2 و آیه 4 زیرا اگر خدا فرشتگان را هنگام گناهشان عفو نکرد آنها را به جهنم فرستاد و در داوری های غم‌انگیز قرار داد تا برای داوری نگه داشته شوند. بنابراین دوباره به این مضمون موجودات فرشته‌ای شیطانی که در زندان منتظر روز داوری هستند توجه کنید. و ایده این است که آنها از زندان آزاد می شوند تا به داوری خود بروند. قبلا اشاره کردم که این ممکن است در پشت توصیف وحش در فصل 17 باشد، جایی که او به عنوان کسی که بود، کسی که نیست و کسی که می آید توصیف شد، اما او به داوری می رود. اما اینجا فکر می کنم نویسنده از آن تصویر از عهد عتیق، از ادبیات آخرالزمانی، همون تصویری که مثلا در دوم پترس ساعت 24 دقیقه و احتمالاً یهودا 6 نیز می‌بینید الهام می‌گیرد، تصویری که حالا یوحنا از آن برای به تصویر کشیدن داوری نهایی خود شیطان، اون موجود شیطانی و نمونه اولیه که خود شیطان است، استفاده می‌کنه. حال او نیز در دو مرحله داوری می‌شود. اول از همه زندانی کردن او در زندان. دوم رها کردن او برای داوری. و بنابراین من فکر می‌کنم این الگویی را ارائه می‌دهد که چرا یوحنا داوری شیطان را در دو مرحله به تصویر می‌کشد. عیسی همچنین درباره بستن شیطان صحبت می‌کند. برای مثال، در متی ساعت 12:29 او درباره بستن مرد قوی صحبت می کند. پادشاهی خدا نمی تواند، فقط زمانی می تواند بیاد که کسی بیاد و مرد قوی رو ببندد که اون خود شیطان است. لوقا فصل 10:18 درباره عیسی می گوید، من دیدم که شیطان مانند برق سقوط کرد. برخی گفتند که این تصویری است که یوحنا از اون الهام گرفته یا اینکه یوحنا آموزه های عیسی رو منعکس می کند. این قطعا امکان پذیر است، اما احتمالا باید ببینیم که آموزه های خود عیسی آغاز و ورود پادشاهی خدا اولین الزام بودند. و اکنون شاهد الزام نهایی شیطان و داوری نهایی هستیم که در زمان ظهور دوم مسیح رخ می دهد. باز هم فکر می کنم درک این نکته مهم است که از آیه 11 باب 19 تا فصل 21 مجموعی از وقایع را می بینیم که به نظر من در زمان ظهور مجدد مسیح اتفاق می افتند. بنابراین اسارت شیطان زمانی که پادشاهی عیسی در زمان ظهور اولش پادشاهی خدا را به زمین آورد یک اسارت اولیه بود که اکنون در اسارت نهایی شیطان در زمان ظهور مجدد مسیح به کمال خود می رسد. به عبارت دیگر همانطور که گرنت آزبورن در تفسیر خود می گوید شیطان کاملا در ورطه اسارت گرفتار شده است و نمی تواند فرار کند. و دلیل این که گفته شده او در حاویه گرفتار است، این است که دیگر قادر به فریب ملت ها نباشد. این نقش اصلی او بود که از پیدایش 3 شروع شد، جایی که او آدم و حوا را فریب می دهد. در فصل 12:9، او به عنوان فریب دهنده ملت ها توصیف شده است. و یک بار دیگر به ارتباط بین فصل 20 و فصل 12 توجه کنید. و بعداً چند ارتباط دیگر را خواهیم دید. بنابراین شیطان دیگر قادر به فریب ملت ها نیست. و ما خواهیم پرسید که چرا ممکن است چنین باشد، اما وقتی او سرانجام آزاد شود، میتونه بار دیگر ملت ها را پذیرای قدرت فریب خود بیابد و بعداً در فصل 20 حمله یا حمله نهایی را به قوام خدا ترتیب دهد. اما در این مرحله برای این 1000 سال، او قادر به فریب ملت ها نیست. اگرچه در حال حاضر دقیقاً مشخص نیست که چرا به او اجازه فریب ملت ها داده نشده است، حداقل من فکر نمی کنم. بنابراین حالا که شیطان به بند کشیده شده است و باز هم چیزی که می خواهم تأکید کنم این است که به نظر من موضوع اصلی فصل 20 هنوز داوری به بند کشیده شدن و داوری نهایی خود شیطان است. و با صحنه ای از داوری نهایی به پایان می رسد. اما به نظر می رسد بند کشیده شدن و داوری شیطان نکته اصلی در فصل 20 باشد. حالا که شیطان 1000 سال به بند کشیده شده است، چند آیه بعدی، به ویژه آیات 4-6، به ما میگه که در طول اون 1000 سال چه اتفاقی میافتد. در واقع، میتوانید آیات 4-6 را حذف کنید و آیات 1-3 به طور طبیعی به آیات 7-10 میرسند. آیه 7 با پایان 1000 سال آغاز میشود، شیطان از زندان خود آزاد خواهد شد. باز هم فکر میکنم این موضوع منعکس کننده متون آخرالزمانی و پیشینه عهد عتیق در مورد نحوه برخورد و داوری با شیاطین است. اما آیات 4-6 به نوعی یک الحاق است، نه یک انحراف، اما در بحبوحه این دو مرحله ای اسارت و داوری شیطان، آیات 4-6 را میبینید که توصیف میکنند در اون دور 1000 ساله چه اتفاقی میافتد. و اون این است که مقدسین زنده میشوند، قیام میکنند، و اکنون به مدت 1000 سال با مسیح سلطنت می کنند. تا زمانی که آن دوره 1000 ساله تمام شود، شیطان دوباره آزاد می شود. اما کاری که می خواهم انجام دهم این است که دوباره به این متن از منظری که اغلب در تاریخ کلیسا به آن نگاه شده است، نگاه کنم، اما می خواهم به نحوهی عمل کرده واقعی آن، به نظر من در این متن در بافت وسیع تر و در کتاب مکاشفه توجه کنم. متن با رویایی از تختها در آیه 4 آغاز می شود که تختها به وضوح آن را به یاد می آورند، همانطور که در سراسر کتاب در فصلهای 4 و 5 به کار رفته است، به وضوح مفهوم پادشاهی، اقتدار و حاکمیت را به یاد می آورند. بنابراین اکنون نویسنده تختها را به صورت جمع می بیند، اما به ما نمی گوید که چند تخت وجود دارد. برخی گمان کردند که این 24 تخت بزرگان است. اما من فکر نمی کنم، با توجه به فصلهای 4 و 5، این ممکن باشد. اما یوحنا نمی گوید که این 24 تخت بزرگان هستند، او فقط از تختهای جمع استفاده می کند. و سپس می گوید، کسانی که بر آنها قدرت داوری داده شده بود، بر آن می نشستند. همچنین جالب است که او حتی به ما نمی گوید چه کسی بر تختها نشسته است. به عبارت دیگر، چه رابطهایی بین کسانی که در نیمه اول آیه 4 بر تختها نشستند، و اکنون در نیمه دوم آیه چهارم، جایی که یوحنا میگوید و من ارواح کسانی را دیدم که به خاطر شهادتشان سربریده شده بودند، وجود دارد. آیا این یک گروه جداگانه است؟ بنابراین آیا شما یک گروه دارید که بر تخت ها نشستند و سپس حالا گروه دیگری دارید، کسانی که به خاطر شهادتشان سربریده شدند؟ یا من تعجب می کنم که آیا باید این را به عنوان اشاره به همان گروه دوباره از دیدگاه های مختلف در نظر بگیریم؟ یوحنا تخت ها و کسانی را که بر آنها نشستند می بیند. اکنون او قصد دارد با جزئیات بیشتری توصیف کند که اون افراد چه کسانی هستند، کسانی که بر تخت ها نشستند. به نظر من این یک راه برای نگاه کردن به موضوع است. برخی گفتند که کسانی که در آیه چهارم بر تخت ها نشستند، موجودات فرشته‌ای هستند. یکی از دلایل این است که به نظر می رسد پیشینه این متن، فصل هفتم کتاب دانیال است. ما آن فصل هفتم کتاب دانیال و همچنین کل کتاب دانیال را در سراسر مکاشفه دیده ایم. اما دانیال هفت در مقاطعی نقش حیاتی ایفا کرده است. در دانیال فصل هفتم به نظر می رسد که این مشورت آسمانی است در دانیال فصل هفتم داوری را اجرا می کند. بنابراین برخی پیشنهاد کردند که کسانی که در آیه چهارم بخش اول آیه چهارم بر تخت ها نشستند، مشورت آسمانی شاید موجودات فرشته‌ای باشند. آنها کسانی هستند که اکنون داوری می کنند. و سپس ارواح کسانی که سرشان از بدنشان جدا شده، مقدسین خواهند بود، کسانی که رنج کشیدند و به دست وحش جان باختند. با این حال، من تعجب می کنم که آیا، اول از همه، وقتی به متونی مانند فصل سوم، آیه 21 در فصل سوم و آیه 21 نگاه می کنید، جایی که یکی از وعده ها به پیروزمندان این است که به کسی که پیروز می شود، حق می دهم که با من بر تخت من بنشیند. و من اون چیز منحصر به فرد را آنجا درک کردم، درست همانطور که غلبه کردم و با پدرم بر تخت سلطنتش نشستم. بنابراین آیا ممکن است که ما این تختها را به عنوان تحقق نهایی برای فاتحان ببینیم؟ اینها فاتحانی هستند که اکنون تخت سلطنت را اشغال کردند. علاوه بر این در هر صورت کسانی که به دلیل شهادتشان روح کسانی بودند که در بخش دوم فصل چهارم سربریده شدند، همون کسانی هستند که در بقیه آن چهار نفر سلطنت می کنند. آنها زنده می شوند و سلطنت می کنند که دقیقا همون چیزی است که تختها برای آن وجود دارند. بنابراین من فکر می کنم بهترین راه برای نگاه دوباره به اون این است که هر دو نیمه آیه چهارم را صرفا به عنوان روش های مختلف به تصویر کشیدن یک گروه واحد در نظر بگیریم. بنابراین یوحنا تختها و کسانی را که بر آنها نشسته بودند می بیند. و سپس برای بار دوم همون موجودات را می بیند، اما اکنون آنها را به عنوان ارواح کسانی توصیف می کند که برای شهادتشان سربریده شدند، کسانی که وحش یا تصویر او را نمی پرستند. و اکنون آنها زنده شدند و هزار سال بر آن تختها سلطنت کردند. بنابراین احتمالاً چهار الف و چهار دو گروهی که هر دو توسط من معرفی شدند، احتمالاً یک گروه را توصیف می کنند. حال یک نکته دیگر که باید در آیه چهارم به اون توجه کرد، اکثر ترجمه ها قسمت اول آیه چهارم را ترجمه می کنند، من تختهایی را دیدم که بر روی آنها کسانی نشسته بودند که به آنها اختیار داوری داده شده بود. این به معنای واقعی کلمه و به معنای واقعی کلمه است و متن را که می گوید داوری به آنها داده شده است، رها نمی کند. راه دیگری برای خواندن این و به نظر من بهتر این است که اون را این گونه بخوانیم، حکمی برای آنها صادر شد یا از طرف آنها حکمی صادر شد. یعنی حکمی به نفع آنها صادر می شود. بنابراین تصویر واضحاً در ادامه متن می گوید و آنها سلطنت می کنند، اما نکته این است که حکمی از طرف آنها یا به نفع آنها صادر یا اجرا می شود. این به دانیال باب 7 به ویژه آیه 22 برمی گردد، در اینجا مقدسین بالاخره تبریه می شوند. این تبریه مقدسین است. این پاسخ نهایی به فریاد شهدا است. اکنون آنها زنده می شوند و هزار سال سلطنت می کنند. یعنی به نام آنها داوری و قضاوت می شود. داوری به نفع آنها اجرا می شود. اکنون در تحقق باب هفتم دانیال، آنها با رستاخیز و سلطنت هزار ساله با مسیح که دقیقاً همون دور اسارت شیطان در آیات 1 تا 3 است، تبریه می شوند. حال، چرا این مهم است؟ گفتیم که باب 20، به ویژه از طریق آیه 10، در درجه اول به داوری شیطان می پردازد. اما در این میان توجه داشته باشید که قبلاً به برخی ارتباطات با باب 12 اشاره کرده ایم و اون این است که شیطان دقیقاً به همون روشی که در باب 12 بود شناسایی می شود. او اژدها، مار باستانی است که همون ابلیس یا شیطان است. فصل 12 و آیه 9. همچنین به توصیف آیه 4 از ارواح روی قربانگاه توجه کنید که زیر ارواحی قرار دارند که سرشان از تن جدا شده است که در واقع به فصل 6 و آیات 9 تا 11 برمیگردد. ارواحی که زیر قربانگاه قرار دارند و به دلیل شهادتشان برای عیسی و به خاطر کلام خدا سرشان از تن جدا شده است. اما اکنون به این نکته نیز توجه کنید که میگه آنها وحشی یا تصویر او را پرستش نکرده بودند و نشان او را بر پیشانی یا دستهای خود نپذیرفته بودند که شما را به فصل 13 نیز باز می‌گرداند. بنابراین چیزی که من فکر می‌کنم اینجا در جریان است، کسانی هستند که به عنوان بخشی از داوری شیطان در فصل 20، اکنون شما به عنوان بخشی از آن داوری، اکنون تبریه مقدسینی را دارید که به دست شیطان و جانوران رنج کشیدند. بنابراین تمام آن ارتباطات به فصل‌های 12 و 13 و همچنین مهر پنجم، کسانی که کشته شده بودند و اکنون زیر محراب بودند، برمیگردد. بنابراین در اینجا تبریه مقدسین آمده است. چیزی که میخواهم به اون توجه کنید این است که به عنوان بخشی از داوری شیطان به واژگونی کاملی که رخ میدهد توجه کنید. شیطان حکومت کرد و مقدسین را به کام مرگ فرستاد. اکنون شما یک واژگونی کامل دارید. مقدسین زنده میشن و اکنون در حالی که شیطان در ورطهای محبوس شده است، سلطنت میکنند و دیگر قادر به انجام کار فریبنده خود نیست و دیگر قادر به انجام هیچ فعالیتی نیست. اکنون همه می توانند اثبات کامل حقانیت مقدسین را درک کنند. بنابراین این تغییر مهم است. دقیقاً برعکس بابهای 12 و 13، جایی که شیطان حکومت می کرد، پادشاهی شیطان بر همه چیز حکم فرما بود و او توانست مقدسین را به قتل برساند. به یاد داشته باشید، به دنبال نسل زن و اقتداری که به دو حیوان داده بود. بنابراین شیطان حکومت کرده او مقدسین را به قتل رساند. اکنون در یک وارونگی کامل، شیطان مقید شده، پادشاهی او از او گرفته شده است و اکنون مقدسین سلطنت می کنند و آنها زنده می شوند تا ما دریابیم که آنها تبریه شدند. سؤال دیگری که مطرح می شود این است که به طور خاص، این ارواحی که سرشون بریده شده است، چه کسانی هستند؟ و آیا آنها همون گروهی هستند که وحش یا مجسمه را می‌پرستند و نشان را بر پیشانی خود دریافت نکردند؟ برخی دو گروه مختلف را درک کردند، کسانی که واقعاً سرشان بریده شده بود و سپس هر کس دیگری که از پرستش وحش امتناع ورزیده است. بنابراین این می‌تواند افرادی باشند که زنده ماندند، بنابراین فرض این نیست که همه به خاطر ایمانشان شهید یا کشته شدند و یوحنا تاکنون فقط از یک نفر آگاه است و اون آنتیپاس است. اگرچه فکر می‌کند افراد دیگری نیز خواهند آمد. اما برخی گفتند که ما در اینجا دو گروه جداگانه داریم، کسانی که به خاطر ایمانشان شهید شدند و گروه دیگری که کمی گسترده‌تر از آن است، یعنی همه کسانی که وحش و تصویر او را پرستش نکردند و علامت را که در فصل 13 آمده است، نپذیرفتند. با این حال، من تعجب می‌کنم که آیا واقعاً می‌توانیم این دو را به این راحتی از هم جدا کنیم؟ یعنی وقتی مکاشفه را می‌خوانم شک دارم که یوحنا درک می‌کرد کسانی که از پرستش وحش و تصویر او امتناع ورزیدند و از دریافت علامت امتناع ورزیدند، حداقل در روایت رویایی یوحنا این افراد عواقب نهایی را متحمل می‌شدند و اون شهادت است. با استفاده از شهادت به روشی که ما در قرن 21 استفاده می‌کنیم، کسی که برای ایمان خود می‌میرد. بنابراین من شک دارم که یوحنا کسی را که از پرستش وحش و تصویر او امتناع ورزیده و علامت را نپذیرفته تصور کرده باشد که اون شخص به دلیل امتناع از انتباق و تسلیم کشته یا شهید نشده باشد. بنابراین من شک دارم که ما باید دو گروه جداگانه را در اینجا ببینیم. در عوض من فکر می‌کنم احتمالاً این تصویر از کسانی که از پرستش وحش امتناع می‌کنند و کسانی که علامت روی پیشانی خود را رد می‌کنند، کسانی هستند که به دلیل شهادت و گواهی وفادارانه خود کشته و سر بریده می شوند. اما احتمالاً این گروه صرفاً قرار است نمایانگر کل قوم خدا باشند. باز هم طبق کتاب مکاشفه، یوحنا درک می کند که هر کسی که شهادت وفادارانه ای را حفظ کند و از پیروی از وحش امتناع ورزد، نتیجه نهایی رنج و مرگ خواهد بود. بنابراین من فکر می کنم که این صرفاً روش یوحنا برای به تصویر کشیدن کل قوم خداست. نه لزوماً اشاره به تک تک آنها، همونطور که می دانیم این طور نیست که تک تک آنها، اما در متن یوحنا، زمینه تاریخی و همچنین در روایت رویایی او، حفظ شهادت وفادارانه و امتناع از پیروی از وحشه به دلیل شهادت وفادارانه فرد منجر به شهادت یا مرگ می شود. بنابراین من فکر می کنم آیه 4 باید به عنوان نماینده یک گروه از مردم، کسانی که بر تخت سلطنت نشستند و سپس کسانی که به دلیل شهادت و امتناع از پیروی از وحش، سرشون از بدنشون جدا می شود، درک شود. این نماینده ای از تمام قوم خداست که اکنون در پایان تاریخ به دلیل رنجشان تبریه می شوند. بنابراین وحش سپس سلطنت کرد و قوم خدا را کشت و اکنون به عنوان بخشی از داوری او، همراه با داوری او، تبریه مقدسی نیز هست که علیرغم حکم شیطان و علیرغم حکم جهان، حکمی صادر می کند و مقدسین به فصل 11 برمی گردند و آن را می خوانند، جایی که وحش مقدسین را به قتل رساند و تمام جهان از این پیروزی شادمان شدند و شهادت مقدس بیهوده به نظر می رسید، اکنون آنها تبریه شدند. شیطان محبوس و زندانی شده است، بنابراین اکنون می توان از مقدسین دفاع کرد و نشان داد که شهادت و رنج آنها بیهوده نبوده است، زیرا همونطور که گفتیم، در یک معکوس دقیق با آنچه در فصلهای 12 و 13 اتفاق افتاد، جایی که شیطان سلطنت کرد و شیطان از طریق جانوران او را به قتل رساند، شیطان کسانی را که با او مخالفت می کردند، یعنی قوام خدا که شهادت وفادار خود را حفظ می کنند، به قتل رساند، اکنون در یک معکوس دقیق، مقدسین زنده می شوند، حیات می گیرند و اکنون سلطنت می کنند. دوره 1000 ساله احتمالاً گمانه‌زنی‌ها و همچنین سردرگمی‌ها و بحث‌ها و گفتگوهای بیشتری را نسبت به هر موضوع دیگری در کتاب مکاشفه ایجاد کرده است و من قصد دارم به شما نشان دهم که چرا فکر می‌کنم این موضوع نسبتاً طعنه‌آمیز است. اما در فصل 20 مکاشفه، آیات 4 تا 6، برخلاف اختصار این دو آیه در این بخش نسبت به بقیه کتاب، این بخش تقریباً پدیدار شده است. این سه آیه تقریباً به عنوان محور کل کتاب ظاهر شده‌اند. و من می‌خواهم کمی در مورد این 1000 سال صحبت کنم، اما این اشاره به یک دوره 1000 ساله به زندگی آمدن و سلطنت مقدسین به خصوص در بخش دوم آیه 4، بخش پایانی آیه 4، تنها جایی است که اشاره‌ای به زندگی آمدن و سلطنت مقدسین به مدت 1000 سال پیدا می‌کنید. اساساً این تنها اشاره به 1000 است. اما این متن به خودی خود کل سیستم‌های الهیاتی را ایجاد کرده یا مسئول ایجاد آنها بوده است. این متن مسئول ایجاد کل دیدگاه‌های مربوط به آخرالزمان یا رویدادهای آخرالزمان بوده است. این متن در بیانیه‌های اعترافی کلیساهای ما در گروه‌های مختلف و در بیانیه‌های اعتقادی کلیساهای ما نقش داشته است. همچنین نقش مهمی در شناسایی رویکردهای الهیاتی و رویکردهای هرمنوتیکی برای تفسیر خود کتاب مکاشفه داشته است. بنابراین اغلب مردم می‌گویند آیا مکاشفه را به صورت پیشاهزارهای تفسیر می‌کنید یا از دیدگاه غیر هزاره‌ای یا پساهزاره‌ای؟ ما در یک لحظه به این دیدگاه‌ها خواهیم پرداخت. اما نکته این است که به نظر می‌رسد این آیات به خودی خود، این سه آیه کوتاه، به عنوان محور مکاشفه ظهور کردند و نه تنها مسئول ایجاد کل سیستم‌های الهیاتی و آخرالزمانی در مورد چگونگی درک ما از آخرالزمان هستند، بلکه مسئول نامگذاری رویکردهای مختلف در مورد نحوه خواندن کل کتاب مکاشفه صرفاً بر اساس این آیات نیز می باشند. حال چیزی که می خواهم فقط برای لحظه‌های روی آن تمرکز کنم، اشاره به 1000 سال است. این اشاره به 1000 سال، مسئول و منجر به ایجاد سیستم‌های آخرالزمانی، یعنی روش‌های نگاه به زمان پایان، در طول تاریخ کلیسا بوده است. هزاره یا این اشاره به 1000 سال، نقش مهمی در طول تاریخ کلیسا و در طول تفکر الهیاتی ما در مورد زمانهای پایان داشته است. سه رویکرد کلی پدیدار شده است و امیدوارم لازم نباشد وقت زیادی را صرف این موضوع کنم. شما با این رویکردها آشنا هستید و مطمئناً می توانید در کتابهای درسی متعددی که شما را با این سیستمها و روشهای مختلف نگاه به هزاره و نگاه به آخرالزمان آشنا می کنند در مورد آنها بخوانید. اما سه دیدگاه متفاوت در طول تاریخ تفسیر مکاشفه در کلیسا و در طول بیان کلیسا از باورهایش در مورد آخرالزمان یا آخرالزمان، پیشاهزارگرا، پساهزارگرا یا ناهزارگرا نامیده شدند. و همه اینها از این متن آمده است. باز هم این تنها جایی در کتاب مقدس است که به صراحت به سلطنت 1000 ساله یا سلطنت 1000 ساله اشاره شده است. در هیچ جای دیگری چنین چیزی پیدا نمی کنید. این بدان معنا نیست که کتاب مقدس در هیچ جای دیگری به آن اشاره نکرده است. بسیاری پیشتازهایی از این موضوع را در برخی از انتظارات عهد عتیق از سلطنت زمینی، یک پادشاهی زمینی، مانند دانیال فصل 7 و جاهای دیگر و بخشهایی از اشعیا و حزقیال و ارمیا یافتند. برخی اشاراتی را که قبلاً در عهد عتیق وجود داشته، یافتند. برخی به عنوان مثال در اول قرنتیان 15 در برخی از بحث‌های پولس در مورد سلطنت مسیح تا زمانی که دشمنانش را مطیع خود کند، اشاراتی یافتند. سپس او پادشاهی را به پدر واگذار می کند. به نظر می رسد که یک سیر تکاملی وجود داره و برخی پولس را با عباراتی نزهور دیدند که به چیزی اشاره می کند که یوحنا اکنون با جزئیات بیشتر در اینجا در هزاره به اون اشاره می کند. اما نکته این است که این تنها جایی در کتاب مقدس است که به صراحت به هزاره اشاره می کند. باز هم این به این معنی نیست که هیچ جای دیگری نیست یا اصلا مهم نیست چون اینجا تنها مکان است. اما مهم است که از ابتدا بیان کنیم که ما مفهوم پادشاهی هزاره را همینجا درک می‌کنیم. حال، خیلی خلاصه، سه رویکرد اصلی به هزاره و اتفاقاً احتمالاً زیر طبقه بندی هایی در این رویکردها وجود داره که نمی‌خوام خیلی به جزئیات آنها بپردازم. بنابراین اینها همگن نیستند. یعنی وقتی در مورد پیشاهزارگرایی صحبت می‌کنیم، به این معنی نیست که همه دقیقاً به یک شکل به هزاره نگاه می‌کنند. ممکن است زیر طبقه بندی ها و زیر مجموعه هایی وجود داشته باشد که دیدگاه های مختلف می توانند در آنها قرار بگیرند. اما اول از همه دیدگاهی که به عنوان پیشاهزارگرایی شناخته می شود. پیشاهزارگرایی دو چیز را مطرح می کند. اول اینکه یک سلطنت هزاره در آینده وجود خواهد داشت. یک دوره زمانی در آینده وجود دارد که هنوز اتفاق نیفتاده است و رخ خواهد داد. دوره زمانی در آینده که مسیح به همراه مقدسین خود بر زمین سلطنت خواهد کرد در تکمیل مکاشفه 20 و دوم و اینجاست که کلمه پرو وارد می شود پیشوند پرو عیسی مسیح قبل از آن رویداد باز خواهد گشت. بنابراین ما در حال پیشبینی زمانی هستیم که عیسی مسیح در آینده باز می گردد. وقتی او بازگردد سلطنت هزار ساله خود را بر روی زمین برقرار خواهد کرد. بنابراین این به عنوان پیشاهزارگرایی شناخته می شود. پیش از مسیح قبل از هزاره می آید. او کسی است که پادشاهی هزار ساله را برقرار می کند. این پادشاهی تا زمانی که مسیح در دومین ظهورش نیاید فرا نمی رسد. بنابراین همه این بلاها و گاوها و اتفاقات دیگر رخ می دهند. و سپس در نهایت مسیح باز می گردد. او در باب 19 داوری می کند و سپس پادشاهی هزار ساله خود را بر روی زمین برقرار می کند. بنابراین هزاره صرفاً در آینده است. هنوز اتفاق نیفتاده است و تا زمان بازگشت اولیه مسیح نیز اتفاق نخواهد افتاد. حال در این مورد تنوع‌هایی وجود دارد. یکی از آنها که به نوعی به اون اشاره کردیم، روی کردی که مکاشفه را نسبتاً تحت لفظی تفسیر می کند، اغلب فصل 20 مکاشفه، یعنی هزاره را به عنوان مکانی می بیند که در اون تمام وعده های تحت لفظی، فیزیکی و ملی اسرائیل محقق می شوند. بنابراین تمام وعده هایی که در عهد عتیق به اسرائیل داده شده است، مبنی بر این که پادشاهی از نسل داوود بر تخت سلطنت خود بر ملت حکومت خواهد کرد، معبدی بازسازی شده و بنی اسرائیل به سرزمین خود باز خواهند گشت. بسیاری از مردم این را می‌بینند، هزاره در فصل 20 را مکانی می‌دانند که این اتفاق خواهد افتاد. اما همه اینطور فکر نمی‌کنند، این پیشاهزارگرایی است. نکته اصلی در مورد پیشاهزارگرایی، آینده آن است و مسیح ابتدا باز می‌گردد تا آن را برپا و افتتاح کند. دیدگاه دوم چیزی است که به عنوان پساهزارگرایی شناخته می‌شود. این دیدگاه به اندازه دیدگاه اول رایج نیست. اگرچه اقلیت قوی وجود دارد که هنوز به اون پایبند هستند. اساساً پساهزارگرایی مانند پیشاهزارگرایی دیدگاه اول است. پساهزارگرایی معتقد است که هزاره هنوز آینده است و روی زمین رخ خواهد داد. بنابراین موافق است که یک هزاره آینده، یک سلطنت آینده که روی زمین رخ خواهد داد، وجود دارد. با این حال، جایی که آنها متفاوت هستند، این است که آنها فکر می‌کنند هزاره آینده روی زمین یک نتیجه خواهد بود، خیلی اساسی و شاید خیلی سادهانگارانه، اما آنها می‌گویند که این نتیجه مأموریت کلیسا، موعظه کلیسا و گسترش انجیل و از طریق قدرت رو خواهد بود که در نهایت منجر به نوعی دوران طلایی به نام هزاره خواهد شد. و سپس پس از هزاره، پس از آن سلطنت بر زمین، پس از آن دوران طلایی، مسیح باز خواهد گشت. از این رو پساهزارگرایی مطرح می شود. بنابراین آنها موافقند که هزاره در آینده است. مانند دیدگاه اول، پیشاهزار گرایی، هزاره یک دوره زمانی آینده بر روی زمین است، در نتیجه موعظه انجیل و کار روح، عصر طلایی خواهد بود که در آن عدالت حاکم خواهد شد، اما سپس مسیح پس از آن رویداد در پایان می آید تا آسمانها و زمین جدید را برپا کند. بنابراین از این رو پساهزار گرایی مطرح می شود. دیدگاه سومی که اون هم کمی تنوع دارد، اما دیدگاهی است که به عنوان ناهزار گرایی شناخته می شود. باز هم این یک رویکرد بسیار رایج است که قرنها در کلیسای اولیه رایج بوده است. کلمه ا برخلاف دو پیشوند دیگر، تمپورال پروپوس، نوعی ساختار صلیبی است که به معنی نه یا نیست. بنابراین به معنای واقعی کلمه هزاره وجود ندارد. به یک معنا این یک اسم بیمسماست، زیرا آنها نمیگویند که اصلا هزاره وجود ندارد. آنها میگویند هیچ هزاره فیزیکی زمینی در آینده وجود ندارد. هیچ دوره زمانی خاصی در آینده وجود ندارد. در عوض آنچه ناهزارگرایی میگوید این است که کل عصر کلیسا یک هزاره است. دوره بین اولین آمدن مسیح و دومین آمدن مسیح، کل این دوره یک هزاره است که با هزار سال نمادین شده است. و این زمانی است که مقدسین با مسیح از آسمان سلطنت می کنند. انواع متون عهد جدید وجود دارد که نشان می دهد مسیح به آسمان عروج کرده و در آسمان در دست راست خدا نشسته است، جایی که از آنجا بر تمام خلقت حکومت می کند و ما با او سلطنت می کنیم. برخی معتقدند که هزاره همون چیزی است که در زمان مرگ مقدسین اتفاق می افتد. وقتی ما می میریم و به بهشت می رویم، آنگاه با مسیح از آسمان سلطنت می کنیم. اما نکته این است که هزاره به هیچ دوره زمانی خاصی محدود نمی شود، از این رو ناهزاره گرایی مطرح می شود. در عوض هزاره یعنی هزار سال، نماد کل دوره عصر کلیسا، کل دوره تاریخ کلیساست، جایی که مسیح از آسمان حکومت می کند و مقدسین با او حکومت می کنند. نکته‌ای که قبل از اینکه چند نکته مربوط به هزاره را بیان کنم، یادآوری آن مهم است، این است که مسیحیان در طول تاریخ کلیسا عموماً نسبت به دیدگاه‌های مختلف در مورد هزاره مدارا داشتند. جالب است وقتی به برخی از بیانیه‌های اعتقادی اولیه ما در قرون اولیه کلیسا نگاه می‌کنید، آنها واقعاً بیانیه هزاره‌گرایی ندارند. اما کلیسا نسبت به دیدگاه‌های مختلف در مورد هزاره مدارا کرده است و مسیحیان خداترس و باهوش در طول قرنها هر سه این دیدگاه ها را داشتند. و برخی حتی در مواقعی نظر خود را در مورد دیدگاه های مختلف تغییر دادند. بنابراین نکته این است که هرگز یک موضع رسمی کلیسا وجود نداشته است و هرگز یک موضع ارتدکس وجود نداشته است. هیچ یک از این سه دیدگاه موضع رسمی کلیسای ارتدکس نبوده است. در عوض تاریخ کلیسا رویکردهای مختلفی را نسبت به هزاره تحمل کرده است. و من فکر می‌کنم که این باید نحوه نگاه ما به هزاره را امروز تحت تأثیر قرار دهد. من در محیطی بزرگ شدم که در آن، مگر اینکه یکی از این دیدگاه‌ها را داشته باشید، کل دیدگاه شما نسبت به کتاب مقدس مورد سوزن قرار می‌گرفت، توانایی شما در تفسیر بقیه کتاب مقدس زیر سوال می‌رفت و کل معنویت و رابطه شما با عیسی مسیح مورد سوزن بود. من فکر می‌کنم تاریخ کلیسا و همچنین برخی از نظراتی که میخوام در مورد این فصل ارائه دهم، باید به ما یادآوری کند که اگر تا به حال اینجا بودهاییم، باید با فروتنی به متن نزدیک شیم، اگر تا به حال، باید نسبت به دیدگاه ها و رویکردهای مختلف تحمل داشته باشیم. من نمیگم که منظور من این است که دیدگاه شما در مورد هزاره مهم نیست، و واقعا مهم نیست، و این متن مهم نیست، و شما میتوانید یا باید اون را زیر فرش جارو کنید و فقط نادیده بگیرید. نه، خواندن این متن مهم است. مهم است که تصمیم بگیرید در مورد اون چه فکر می‌کنید و پیامدهای نحوه خواندن متن را درک کنید. اما من فکر می‌کنم چیزی که از موضع شما مهمتر است، نحوه موضع‌گیری شما و کاری است که با اون انجام می‌دهید. بنابراین قبل از اینکه بگم چگونه به این متن نزدیک می‌شوم و چگونه به اون نگاه می‌کنم، می‌خواهم چند نکته را مطرح کنم که فکر می‌کنم باید هر رویکردی رو که اتخاذ می‌کنیم هدایت کند. و هر طور که اون رو بخونیم، فکر میکنم باید نحوهی تفسیر متن را هدایت کنه. اول از همه، من اینطور برداشت میکنم که اشاره به هزار سال باید به صورت نمادین درک شود. همانطور که تمام اعداد دیگر و تمام دورهای زمانی دیگر را در سراسر کتاب مکاشفه دیده ایم، چه 3.5 سال باشد، یا 42 ماه، یا 1260 روز، یا هر چیز دیگری، نیم ساعت، 1 ساعت، و عدد 7، عدد 12 و غیره و غیره. من فکر میکنم ما باید هزار سال را همونطور که سایر اعداد و ارجاعات به دوره‌های زمانی را نمادین در نظر میگیریم، در نظر بگیریم. به عبارت دیگر، هزار سال لزوماً به یک دوره زمانی خاص که مدت زیادی طول میکشد اشاره ندارد. میتواند. به عبارت دیگر، میتواند تقریباً به هر نوع دوره زمانی اشاره داشته باشد. میتواند به یک دوره زمانی تقریباً با هر طول و مدت زمانی اشاره داشته باشد. بنابراین، همانطور که دیدیم، عدد هزار احتمالاً نشان دهنده کامل بودن و تمام شدن است. عدد ده معمولاً نشان دهنده کمال و پایان است. بنابراین حالا شما 10 ضرب در 100 دارید، عدد بزرگی است. به نظر من، منظور از هزار، یک دوره زمانی است که نمایانگر کمال و تمامیت است و میتواند به یک دوره زمانی تقریباً با هر مدت زمانی، چه کوتاه و چه بسیار طولانی، اشاره داشته باشد. اما من شک دارم که یوحنا قصد داشته باشه، ما این رو به عنوان اشاره‌ای به یک دوره هزار سال 360 روزه در نظر بگیریم. در عوض اهمیت این عدد در ارزش نمادین هزار است. این یک عدد گرد بزرگ است که نشان دهنده کامل بودن و تمام شدن است و میتونه به یک دوره زمانی تقریباً هر مدت زمانی اشاره داشته باشه. دوم اینکه اگرچه این مورد بحث است، اما من پیشنهاد میکنم که از نظر من این یک اصل مهم است که به بحث ما در مورد فصل 19 آیه 11 برمیگردد. فکر میکنم باید فصل 20 این اشاره به سلطنت هزار ساله را بخونیم. با این حال ما اون را درک میکنیم، باید اون را به عنوان اشاره‌ای به آنچه در آمدن دوم مسیح اتفاق میافتد بخونیم. یعنی فصل 19 آیات 11 تا پایان فصل 20 و در فصل 21 در آیه 8 شامل مجموعی از تصاویر یا صحنه‌هایی است که به آنچه در آمدن دوم مسیح اتفاق می‌افتد اشاره دارد. بنابراین در فصل 19 آیه 11 فکر می‌کنم با باز شدن آسمان‌ها صحنه جدیدی را معرفی می‌کنیم و بنابراین فکر می‌کنم فصل 20 کل فصل 20 و این اشاره به سلطنت هزار ساله باید در چارچوب این مجموعه وسیع‌تر از تصاویر دیده شود که صحنه‌های مختلف یا روش‌های مختلف تفسیر معنا و اهمیت آمدن دوم مسیح هستند. بنابراین هر برداشتی که از این هزار سال داشته باشیم، به نظر من قرار است با اون مرتبط باشد و این اتفاق با آمدن مسیح از فصل 11 شروع می شود. حال، یکی از مسائل مهم این است، چگونه فصلهای 19 و 20 را به هم ربط دهیم؟ مکاشفه 19 صحنه داوری نهایی، سوارکار و اسب سفید در آیات 11 تا 21 است. چگونه آن را از نظر زمانی به فصل 20 ربط دهیم؟ یک ویژگی بسیار کلیدی این در برخی یا یک فرض کلیدی، باید بگم یک فرض کلیدی در برخی از طرح‌های هزاره این است که وقایع فصل 20 باید بعد از فصل 19 اتفاق بیفتد. این ممکن است واقعا درست باشد، اما باز هم باید آن را اثبات کنیم. ما نمیتوانیم به سادگی این را فرض کنیم، زیرا همونطور که پیشنهاد دادم، فکر نمی‌کنم و این را در جای دیگری از مکاشفه دیدهایم، یوحنا همیشه چیزها را به روشی که نشان دهنده ترتیب زمانی آنها باشد، ارائه نمی‌دهد. در عوض، او بیشتر علاقه‌مند است که ترتیبی را که چیزها را دیده است به ما ارائه دهد. بنابراین گاهی اوقات یوحنا می‌تواند به یک رویداد یا یک دوره زمانی اشاره کند، اما از دیدگاه‌های مختلف به آن نگاه کند. بنابراین فصل‌های 19 و 20 ممکن است به دنبال یکدیگر باشند و ممکن است از نظر زمانی به هم مرتبط باشند، اما این امکان وجود دارد که فصل 20 بتواند روش دیگری برای نگاه به همون رویداد فصل 19 باشد، اما از دیدگاهی متفاوت. اما در هر صورت می‌خواهم روشن کنم که من با این فرض پیش می‌رم که فکر می‌کنم در متن پیدا کردم از فصل 19 آیه 11 همه چیز تا فصل 21 و آیه 8 به آنچه در زمان آمدن دوم عیسی مسیح اتفاق می‌افتد اشاره دارد. نکته سومی که قبلاً به اون اشاره کردم مربوط به نکته دوم است و قبلاً به اون پرداختم، اما این است که فصل‌های 19 و 20 لزوماً نباید به عنوان یک سری وقایع با ترتیب زمانی در نظر گرفته شوند. بنابراین لزوماً نباید ابتدا سوارکار و اسب سفید برای داوری بیایند و سپس شیطان به بند کشیده شود و پس از آن به بند کشیده شود، سپس سلطنت هزار ساله و پس از سلطنت هزار ساله شیطان در نبرد نهایی آزاد شود و پس از آن داوری تخت سفید بزرگ رخ دهد. این ممکن است، اما نمیتونیم فرض کنیم که یوحنا ترتیب زمانی دقیقی را که این وقایع ممکن است در آن رخ دهند ارائه میدهد. قبلاً گفتم که ممکن است او به دنبال چیزی باشد و من استدلال می‌کنم که به احتمال زیاد او با استفاده از تصاویر و صحنه‌های مختلف برای توصیف تقریباً همون رویدادها یا همون دور زمانی آنچه که هنگام بازگشت مسیح اتفاق می‌افتد در حال بررسی معنا و اهمیت آنچه هنگام بازگشت مسیح رخ می‌دهد است. آخرین نکته‌ای که می‌خوام بگم این است که همونطور که قبلاً اشاره کردیم این تنها جایی در عهد جدید است که در اون اشاره به سلطنت هزار ساله رو می‌بینید. من نمی‌خوام خیلی از این موضوع سر در بیاورم زیرا برای مثال ما کلمه تثلیث رو در عهد جدید عتیق نمی‌یابیم، اما این بدان معنا نیست که مهم نیست و برای کلیسا مهم نبوده است. بنابراین نمیخوام بگم چون عبارت صریحی از سلطنت هزار ساله یا سلطنت هزار ساله پیدا نمی کنیم، پس هزاره یک کلمه یونانی نیست. هزاره یک کلمه لاتین به معنای هزار سال است و ما اون رو به انگلیسی آورده ایم، اما چون در جای دیگری از مکاشفه به سلطنت هزار ساله زمینی اشاره ای نمی کنیم، به این معنی نیست که مهم نیست. اما جالب است که وقتی متن مکاشفه 20 و آیات 4 و 6 را می خوانم، اشاره به هزاره نسبتاً مبهم است. به عبارت دیگر، واقعاً به ما نمیگه چه اتفاقی میافتد، جز اینکه مقدسین زنده میشوند و سلطنت میکنند. این تمام چیزی است که میگوید. به ما نمیگوید که آنها بر چه کسی سلطنت میکنند و شاید نکته اصلی این نباشد. شاید نکته، باز هم، صرفاً این باشد که آنها در تضاد با وحش و شیطان که سلطنت میکنند، سلطنت میکنند. حتی به صراحت نمیگوید که آنها هنگام سلطنت کجا هستند. نمیگوید که آیا آنها از آسمان یا زمین سلطنت می کنند. منظورم این است که به متن نگاه کنید. به سادگی نمیگوید. حال به نظر می رسد فرض این است که با توجه به تأکید مکاشفه مبنی بر این که پادشاهی جهان باید به پادشاهی خدا و ناجی ما تبدیل شود، این فرض درست است و با توجه به این واقعیت که شیطان بر مقدسین روی زمین حکومت می‌کرد، به نظر می‌رسد این فرض که به نظر من شاید معتبر باشد، این است که این سلطنت روی زمین اتفاق می‌افتد. اما جالب است که یوحنا به وضوح این را نمی‌گوید. همچنین در فصل‌های 1 و 5 اشاراتی به مقدسینی که تا ابد سلطنت می‌کنند، می‌یابیم که اکنون به نظر می‌رسد این کتاب به اون جامعه عمل پوشانده است. اما نکته جالب این است که این کتاب در مورد محل استقرار مقدسین و اینکه بر چه کسانی سلطنت می‌کنند اطلاعات بسیار کمی ارائه می‌دهد. این کتاب هیچ چیز دیگری در مورد اتفاقات این دوره هزار ساله به ما نمی‌گوید. آیا این زمانی است که وعده‌های اسرائیل محقق می‌شود یا زمانی است که یک سلطنت طولانی وجود دارد که در آن مسیح می‌آید و سیستم سیاسی، اقتصادی و مذهبی را به طور کامل تنظیم می‌کند؟ متن این را به ما نمی‌گوید. جالب است که در مورد برخی از این سوالاتی که داریم نسبتاً مبهم و نامفهوم است. در عوض فکر می‌کنم وقتی متن رو می‌خونید یکی از دلایلی که این متن بسیار کوتاه است این است که صرفاً یک مقدمه است. خب اول از همه چون فکر می‌کنم نکته اصلی این است که فصل 20 درباره داوری شیطان است نه در درجه اول درباره سلطنت هزار ساله. اما دوم فکر می‌کنم دلیل اینکه این فصل اینقدر کوتاه است زنده شدن و سلطنت کردن در اینجا مقدمه‌هایی برای مکاشفه 21 و 22 است. وقتی 21 و 22 را می‌خوانید، اینجاست که همه آتش‌بازی‌ها شروع می‌شود. اینجاست که افشای کامل پاداش مقدسین، اثبات حقانیت مقدسین، سلطنت مقدسین، فصل 22 آیه 5 با سلطنت مقدسین برای همیشه و تا ابد به پایان می‌رسد. من فکر می‌کنم فصل 20 صرفاً یک پیش‌بینی و آمادگی برای آن است. بنابراین فصل 21 و 22 اینجاست که تمام آتشبازی ها اتفاق می افتد. انگار اینجا اوج ماجراست. این همون چیزی است که منتظرش بودیم، نه فصل 20 هم هزاره. اینجا فصل های 21 و 22 است. و جالب اینجاست که در پاسخ به کسانی که می گویند، خب هزاره ضروری است، زیرا در اونجا تمام وعده های فیزیکی عهد عتیق محقق می شوند. مشکل این است که تمام متون عهد عتیق که به وعده های عهد عتیق اشاره دارند، اکنون در مکاشفه 21 و 22 آمدند، همانطور که خواهیم دید. بنابراین هدف اصلی کتاب مکاشفه 20 نیست، بلکه 21 و 22 است. و بنابراین من فکر می‌کنم که تفسیر ما باید منعکس کننده تأکید خود مکاشفه باشد. تفسیر ما از کتاب مکاشفه و تفسیر ما از فصل 20 باید منعکس کننده تأکید خود مکاشفه باشد که فصل 20 یعنی هزاره در واقع اطلاعات بسیار کمی به ما می‌دهد. من قصد دارم توضیح دهم که چرا و چگونه این موضوع بر نحوه تفسیر ما از این موضوع تأثیر می‌گذارد. اما تمرکز ما نباید روی آن باشد. بلکه تمرکز ما باید روی فصل‌های 21 و 22 باشد، زیرا در اینجا اوج نیت خدا برای تاریخ، اوج اثبات و پاداش خدا برای قومش، اوج تاریخ رستگاری خدا، نه در فصل 20، بلکه در 21 و 22 حاصل می‌شود. و بنابراین درک و تفسیر ما از هزاره در مکاشفه 20 باید این را منعکس کند. بنابراین در بخش بعدی میخوام بر اساس برخی از این مشاهدات پیشنهاد دهم که چگونه فصل 20 را میخوانم و فکر میکنم چه معنایی داره و چگونه در چارچوب فصل 20 و همچنین در چارچوب کل کتاب عمل میکنه. من دکتر دیوه موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه 26 در مورد مکاشفه 20 به بند کشیدن شیطان و مقدمهای بر هزاره است.